آمرین، مرکز تخصصی آموزش و احیای واجب فراموش شده تقدیم می کند. محصول ظهور یا سقوط، تحلیل بیانات امامین انقلاب پیرامون نقش امر به معروف و نهی از منکر در تعجیل ظهور منجی یا سقوط جمهوری اسلامی. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل نکاتی رو به تفصیل در رابطه با عذاب خدا و نزول او بر جوامعی که امر به معروف و نهی از منکر نکنند عرض کردیم. از اون جمله مثال بزنیم، آیات قرآن رو شنیدید که موسای نبی سلام الله علی نبینا و آله و علیه رو تنها گذاشتن، گفتن آقای موسا شما خودت برو تو این شهری که پر از ظالمان است، با خدات برید دوتایی با ظالما بجنگید، بیرونشون کنید یا شکستشون بدید، بعدن که همه چی درست شد رو براه شد بگو ما بیان. خدا پدرشون رو در آورد، یک عذابی کرد بهشون، بهت بخونید ببینید چگونه خداوند اینها رو بیرون اون شهر عذاب کرد و 40 سال هرچی میرفتن نمیرسیدن. خلاصه لیاقت جامعه‌ای که ولی خودش را، ولی خدا بر خودش را با امر به معروف و نهی از منکر یاری نکنه، یعنی در جهاد با دشمن کمک نکنه، لیاقتش حجاج ابن یوسف هاست، لیاقتش در واقع نزول عذاب همگانی بر اون هاست. مردم باید ولی خدا رو یاری کنن با امر معروف و نهی از منکر، یعنی به گناهکارا بفهمونن که ببین همون حرف ما هم داریم میزنیم، اون وقت دشمن مایوس میشه از چون این جامعه ای. اگر نکردن اشرار فاسدها اشرار حاکم میشن، حاکم که شده اینا هی دعا میکنن خدایا شر این حاکم زنباره فاسد شرابخور انگلیسی یا داعشی یا نمیدونم سلطنت طلب اینو از سر ما بردار، خدایا این وهابی این بهایی رو از سر ما بردار، این حاکم فلان فلان شده رو، همون جمهوری اسلامی رو به ما برگردون، خواهش میکنم با همه ضعف و قوتاش همون نظام بهتر بود، اونو به ما برگردون. خدا میگه ببخشید فلا یستجاب لکم، اون موقع که جیک جیک مسونت بود، فکر زمسونت بود، اون موقع که میتونستی قبح گناه رو حفظ کنی، اون موقع که گفته بودم بهت انتنصر الله ینصرکم، تو تذکرتو میدادی چیکار داری که قبول میکرد یا نمیکرد، اون موقع که میتونستی امر معروف از منکر بکنی، هنوز حکومت پشت تو بود، هنوز قدرت دست شما اخیار و خوبان بود، تذکر ندادی، نشستی علاج واقعه قبل از وقوع نکردی، حالا من بیام جواب کمکاری تو رو بدم همه چیزو درست کنم؟ نه خیر، نمیکند خداوند. عزیزان بحث استحاله فرهنگی که حالا یه مقدار نمیخوایم بیشتر واردش بشیم و اسم بردیم چند بار ازش، استحاله فرهنگی یه دفعه رخ نمیده، این تغییری از حالتی به حالت دیگر، این عقب رفت فرهنگی نتیجه یک پروژه طولانی مدت دشمن است. مرحله قبل از استحاله فرهنگی نفوذ فرهنگی است، اینکه اینقدر مقام معظم رهبری تاکید دارن که آقا فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. چرا؟ چون فرهنگ مثل هوایی است که نفس میکشن همه از این هوا. فرهنگ اگر آلوده بشه ما بقیه ابعاد جامعه هم آلوده میشه. اگر استحاله فرهنگی رخ داده قبلش قطعا ولا ریب فیه بفرمایید که نفوذ فرهنگی رخ داده، اما این نفوذ باز مراحل قبلی هم داشته است. مقام معظم رهبری سال 71 یک سخنرانی داشتن، فرمودن کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی میکند یک تهاجم فرهنگی، بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی، یک قتل عام فرهنگی است. لذا چندی پیش گفتم همه امر به معروف و نهی از منکر کنند. الان هم عرض میکنم نهی از منکر کنید، این واجب است، این مسئولیت شرعی شماست، امروز مسئولیت انقلابی و سیاسی شما هم هست. پس دقت کنید، تهاجم، شبیخون، غارت فرهنگی، قتل عام فرهنگی تا میاد میرسه به نفوذ فرهنگی، بفرمایید حالا ناتو فرهنگی، و نهایتا خدای نکرده به استحاله فرهنگی. استحاله فرهنگی دقیقا یعنی چی؟ استحاله فرهنگی یعنی دین سکولار، دین حد اقلی رو غالب کردن، یعنی عادی شدن گناه. مقام معظم رهبری میفرمایند اونایی که میگن امر معروف فایده نداره، آقا امر معروف میگن فایده نداره، گوش بده ببین فایدهش همه جا هست. آقا میفرماید اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی همچنان نیکی و بدی بماند. یعنی چی؟ یعنی در ذهن مردم گناه همچنان زشت بمونه. آقا شما خیلی جا تذکر میدی، فایدهشو همون لحظه نمیبینی، قبول، نگو فایده نداره. این کمترین فایدهش همیشه هست که گناه لااقل زشت میمونه و عادی نمیشه. اگر گناه عادی بشه بعد خدای نکرده ارزش خواهد شد. باز جای دیگه رهبر انقلاب میفهمن که سال 77 یکی از عواملی که در جامعه از بدیها جلوگیری میکند نهی از منکر و منکر ساختن منکر است. نگذاریم منکر معروف شود و معروف خدای نکرده منکر شود. خیلی مهمه. حالا فرایند استحاله. جمهوری اسلامی ایران چجوری ممکنه سقوط کنه؟ یه دفعه نابود میشه؟ نه خیر. مقام معظم رهبری فرمودن خدای نکرده چجوری ممکنه این حکومت سقوط کنه؟ فرمودن که دشمن، این مال سال 94 19/11/94، دشمن از اسم جمهوری اسلامی خیلی باکی ندارد، حتی از این که یک عمامه به سری در رأس جمهوری اسلامی باشد هم باکی ندارد. اگر چنانچه جمهوری اسلامی محتوای خود را از دست بدهد، اسلامی بودن را و انقلابی بودن را از دست بدهد، اینا با اون کنار خواهند آمد. باز در جای دیگه مقام معظم رهبری پیرامون استحاله هشدار میدن، میفرمایند که تغییر باورهای مردم هدف امروز دشمن است. هدف جنگ نرم استحاله است. یه جنگ حساب شده و دقیق. 20 مهر 94، علیه ما یک جنگ نرم بسیار حساب شده ای در جریان است. هدف این جنگ، جای خالی است، به نظر شما چیه جای خالی؟ هدف جنگ نرم چی هستن؟ واقعا هدف جنگ نرم تو یه جمله بخواد بگید چیه؟ آقا می فهمن هدف این جنگ استحاله جمهوری اسلامی است. هیچ اصراری هم نیست که اسم جمهوری اسلامی عوض بشود. صورت را حرفی ندارند حفظ کنند، سیرت و باطن را میخواهند از بین ببرند. رضا عزیزان اومدن اسلام و انقلاب رو با هم ببرند. اینقدر هست از اینا بخوام براتون بخونم تا هی دارم میبینم صحبتهای آقا درباره استحاله. هدف اصلی جنگ نرم طراحی شده انحلال درونی و استحاله داخلی جمهوری اسلامی است از طریق تغییر باورهای مردم به ویژه جوانان. تغییر باورها یعنی چی؟ یعنی همون که رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروف. ما این بحث سلسله وار داریم پیش میریم، جلسات پشت سر هم، اما یه جلسه رو گوش ندید جلسه بعد متوجه نمیشید چی داریم میگیم. تغییر باورها یعنی همین، یعنی امر به معروف منکر نکن، کم کم تو چش خودت هم جای ارزش ضد ارزش عوض بشه، حلال خور بشه امول، کسی که خلاف بیشتر میکنه بشه بچه زرنگ و دست و پادار و با جنم، هر که بیشتر دزدی میکنه یعنی باری کلا این چقدر بلده، اونی که پاک دامن و با غیرت و چشم پاک و دست و دل پاک اون میشه بی عرضه امول بچه ننه امثال اینها. خیلی خطرناکه. امر معروف نهی از منکر جلوی همه اینها رو خواهد گرفت انشاءالله. خدا به ما توفیق بده این واجب مهم الهی رو انجام بدیم، زنده کنیم از امروز با یه نگاه جدیدتر. شما امروز نسبت به امر معروف نهی از منکر یه نگاه خیلی مهمتر و بالاتر پیدا کردید. دیگه امر معروف رو در سطح نماز و روزه و سایر واجبات نمیدونید، به ها تو قام الفرائضش میدانید، این عدیت و اقیمت استقامت الفرائضش میدانید، فهمیدید که و ما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفثة في بحر لجين. یعنی چی کلام مولا در نهج البلاغه؟ یعنی چی اینو امروز فهمیدید؟ یعنی آقا این واجب سرنوشت ساز، انجامش ندیم نابود میشه جامعه اسلامی. خدایا ما رو مسئول و محفوظ بدار، کمک کنم رو معروف و نهی از منکر کنیم که انت تنصر الله ینصر کن. و السلام علیکم.
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1361 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک دیداری داشتند با طلاب و فضلا. در اون دیدار اشاره می‌فرمایند به فروپاشی احتمالی نظام جمهوری اسلامی خدای نکرده، و قریب به این مضمون می‌فرمایند که اگر این انقلاب خدای ناکرده به واسطه ضعف حضور مردم در صحنه به زمین بخورد، دیگر اسلام تا قرنها نمیتواند در دنیا سر بلند کند. خیلی قضیه جدیه. ببینید بر چین انقلاب به زمین بخوره به واسطه ضعف حضور مردم در صحنه. حضور مردم در صحنه یعنی چی آقا؟ یعنی خب ما که 22 بهمن که میایم، 9 دی که اومدیم، روز قدس که میایم، انتخابات ها که میایم، دیگه تشییع پیکر شهدا میایم، اینا همش حضور مردم در صحنه. نه آقا، اینا لازمه، کافی نیست. حضور مردم در صحنه یعنی بسیجی باید در وسط میدان باشد، یعنی جا الحق زهق الباطل، همه جا تو باشی که معصیت برود. یعنی هر کس هر جا خواست گناه علنی انجام بده، با روش‌های درست، با روش‌های زیبای امر معروف نهی از منکر جلوشو بگیری. این یعنی حضور همگانی، معنای حضور مردمی همگانی در صحنه یعنی این، یعنی امر معروف نهی از منکر. اگر امر معروف نهی از منکر نکردیم، این انقلاب زمین می‌خوره ها، وقت دیگه اسلام تا قرن‌ها نمیتونه سر بلند کنه تو دنیا ها. وقت چه اتفاقی میفته؟ ظهور امام زمان هم قرنها به تأخیر میفته. نمیدونیم ظهور کی باشه، زمانش دست ما نیست، اطلاع هم نداریم، کذب الوقاتون. اما هر زمانی قرار باشه رخ بده قطعا به تأخیر میفته، به خاطر کمکاری من و شما. خیلی مهمه ها. وقت میدونید چی میشه؟ آمریکا و اسرائیل میان یه قرآن میگیرن دستشون، میگن آی مردم دنیا، آزادی خواهان دنیا، مسلمونای این ور دنیا، اون ور دنیا، کسایی که آزاد مرد هستید، میخواید انقلاب کنید، بیداری اسلامی، بیشینید سر جاتون، بینیم بابا، بیشین بینیم بابا، شلوغ کاری میکنید، هی گندتون این ایران بود، نتونست 40 سال 45 سال حکومت رو حفظ کنه. ببینید اسلام عرضه حکومت ندارد، اینو خواهند گفت. ببینید احکام اسلامی برای اداره حکومت کافی نیست و اسلام نمیتونه مدل حکومتی داشته باشه. اون وقت من و شما تو برزخ در حال جواب پس دادنیم که آقای نمازخون، آقای بچه شیعه، خانم با حجاب، واسه چی ظهور امام زمان رو تأخیر انداختی؟ میگه من تأخیر انداختم. میگه بله، امر معروف نهی از منکر نکردی، حالا دارن چیکار میکنن؟ پیرن عثمان میکنن که ببینید قرآن نمیتونه حکومت اداره کنه، اسلام عرضه حکومت نداره. دیگه نامرد آمریکا و اسرائیل در نمیان بگن که بابا قرآن مدل حکومتی درست داره، عرضه حکومت داره، اسلام. این مسلمونا بودن که چون دوتا از واجبات مهمشون ترک شد، بله، نشد حکومتشون مستمر رو محکم بماند روی پای خودش. نه اینو نمیگن، میگن اسلام عرضه حکومت نداره. حالا دیگه حکومت جمهوری اسلامی که زمین خورد خدای نکرده، دیگه حالا روزگار بچرخه و فلک گردش کنه، کی کجای دنیا یک امام خمینی پیدا بشود؟ آیا پیدا میشه یه همچی مردی، ابر مردی؟ یه عده پشت سرش جمع بشن، قیامی کند، انقلابی کند، حکومت اسلامی تشکیل بدهد، بیاد جلو، تهاجمای فرهنگی علیهشون انجام بشه، ناتو فرهنگی، شبیخون فرهنگی، تا بیاد دوباره برسه به دوره ما، بخواد امتحانهایی پس بده اون امت، که حالا در مقابل حجمه های دشمن امر معروف نهی از منکر میکنن یا نه. وقت اونا تو امتحانا سر بلند بیرون بیان، ظهور از ولیعصر اتفاق بیفته، عجل الله تعالی فرجه شدید. خواهرها، برادرها، خیلی خیلی در زمان مهمی قرار گرفتیم، در مکان فوق العاده استراتژیکی در تاریخ و جغرافیا قرار گرفتیم. قدر خودمون رو بدونیم. می توانیم اسلام رو بی آبرو کنیم و بی عرضه جلوه بدیم، می توانیم با انجام امر معروف نهی از منکر در ظهور حضرت ولیعصر، در تعجیلش انشاءالله مؤثر باشیم، که حالا اینو تو بخش بعدی عرایزم کم کم عرض خواهیم کرد. همینقدر بدونیم که امام خمینی فرمودن مردم در صحنه حاضر نباشن، مردم پای کار نباشن، جلو گناه رو نگیرن، این انقلاب زمین خواهد خورد. ببینید، من لازم است در این بخش به عنوان آخرین بخش از فصل اول که سقوط نظام هست، اهداف و راهبردهای پروژه دشمن رو یه مرور اجمالی بکنم. ببینید، هدف کلان دشمن این هست که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید فروپاشی براش رخ بده، باید براندازی بشه، از بین بره. چرا؟ چون که این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تنها نظامی است که مدعی است بدون گدایی از کت خدا ما میتونیم خودمون رو اداره کنیم. ما ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رو محقق کردیم. ما بفرمایید که از زیر ولایت طاغوت بیرون آمدیم، پای همه چیزا میایستیم و هیچ نیازی هم به قلدر مآب‌های دنیا نداریم. خب این سخت تحملش برای اونها. یه سری اهداف عملیاتی دارن. مهمترین هدف عملیاتیشون اینه یا این نظام رو مهار کنن، این انقلاب رو بزنن زمین، که بارها امتحان کردن، ترورها، بمب‌گذاری‌ها، چه بچه دیدن نه نمیشه، یا لااقل بیان ماهیت اینو تغییر بدن. جنسش رو عوض کنن، اسم و ظاهرش بماند. برای اینکه بخوان ماهیت و باورها رو عوض کنن، سه تا روش دارن، سه تا کار باید انجام بدن دشمنان ما. یک، دستگاه محاسباتی مسئولان ما رو خراب کنن، تغییر بدن. مقام معظم رهبری اشاره کردن که اینا میخوان طوری تربیت کنن افراد رو، طوری باورها رو تغییر بدن که مسئولان اون چیزی رو فکر کنن که اونا میخوان. پس اولین راهبردشون تغییر دستگاه محاسباتی مسئولان. دومین راهبردشون تضعیف قدرت سخت و نرم نظامه. بحث‌های موشکی، بحث‌های امنیتی و اسلحه ها و نمیدونم قدرت نظامی و اینا رو تضعیف کنن، و قدرت نرم رو هم همینطور. از این دوتا راهبرد خطرناکتر راهبرد سوم دشمن هست، تغییر نگاه افکار عمومی، تغییر مطالبات مردم، تغییر باورهای مردم. اگر مردم خدا نکرده باورهاشون و به تبع مطالباتشون عوض بشه، مطالبات غیر خداپسندانه بشود، اون وقت هم مسئولین کم کم به سمت اون مطالبات تن خواهند داد و هم بفرمایید که قدرت نرم و سخت نظام تحلیل خواهد رفت. مردم عرض کردیم قدرتی دارن که حکومت ندارد. مردم وقتی هی مطالبه کنن، مسئول دیگر اگه منافق باشه که زری وا میده، اگه مؤمن و متدین و حزب اللهی هم باشه دیگه تا یه جایی میتونه در مقابل خواستهای نامناسب مردم مقاومت کنه. قانون تا وقتی قانون است که مردم بخواهندش، مطالبهش کنن، ولی زمانی که مردم چیز دیگری بخواند، بالاخره موج مردم و قدرت مردم خواهد چربید و مقابله خواهد کرد. پس راهبرد اصلی دشمن چیه در این جنگ نرم، در پروژه فروپاشی جمهوری اسلامی؟ اصلی ترین راهبرد دشمن این هست که باورهای مردم رو تغییر بده و نگاه مردم رو تغییر بده. این هم البته به طرق گوناگونی رخ میده. نفوذ سیاسی هست، نفوذ نظامی هست، نفوذ فرهنگی هست، نفوذ اقتصادی هست، و از همه اینها خطرناکتر رهبر انقلاب فرمودن نفوذ فرهنگی. نفوذ فرهنگی حتی از نفوذ اقتصادی و از نفوذ بفرمایید که نظامی هم خطرناکتره. چرا؟ چون باورها عوض میشه، افکار عوض میشه، ارزش ها و ضد ارزش ها جاشون عوض میشه. البته شما میدونید ما مصادیق زیادی داشتیم در طول انقلاب که در واقع مصادیق التقاط در انقلاب بوده. حالا کار نداریم، نهضت آزادی مثلا فرض می‌کنم، خیلی به بحث ما مربوط نیست، به عنوان مثال عرض می‌کنم. نهضت آزادی بحث ملی گرایی به اضافه اسلام بوده. جریان منافقین مکتب مارکسیسم به اضافه اسلام بوده، چون میدونید دیگه فتنه یعنی میزانی از حق و باطل رو با هم آمیختن که عوام نتونن تشخیص بدن که این حق است یا باطل است، اون رو حق کامل بپندارن. جریان فتنه، بله، مکتب لیبرالیسم رو اومدن با اسلام یه خود پیوند زدن و هم زدن و خیلی هم گول خوردن. جریان انحراف که مکتب ایرانی رو اومدن با اسلام پیوند زدن. عزیزان میخوام عرض کنم حرف دین است، حرف دین است. جریانی که ما امروز باهاش مواجهیم جریان نفوذ فرهنگی، از جریان نهضت آزادی و منافقین و فتنه و انحراف خطرناکتر است. چرا؟ اگر اونا ملیگرایی و اسلام بود، مارکسیسم و اسلام بود، لیبرالیسم و اسلام بود، مکتب ایرانی و اسلام بود، جریان نفوذ فرهنگی سکولاریسم و اسلام است. سکولاریسم و اسلام، بی تفاوتی و اسلام، و این به مراتب کشنده تر و مهلک تر هست. اول لباس مردم عوض میشه، ظواهر مردم عوض میشه، پوشش مردم عوض میشه. مرحله اول، پلکان اول، در واقع پله اول از پلکان فروپاشی نظام‌های حاکمیتی در دنیا معمولاً همینه. مردم اول نمادهاشون، پوششهاشون، ظواهرشون تغییر میکنه. وقتی شما ظاهرت رو یه جور دیگه کردی، پوششت رو یه طور دیگه کردی، کم کم اعتقاداتت هم شبیه آدمای اون پوششی میشه. ها، تو روایت هم داریم امیرالمومنین علیه السلام میفهمد هر کس ظاهرش را شبیه گروهی کند، کم کم باطنش هم شبیه همون گروه می شود. ظواهر مردم که تغییر کرد، اعتقاداتشون تغییر میکنه. پله اول تغییر ظواهر است. پله دوم تغییر اعتقادات. نگید چرا، دیگه روشنه ها. چون وقتی عزیزم ظاهرت متفاوت شد، مثلا به جای ظاهر مؤمنه چادر یا به جای ظاهر مؤمنه آقای محترم محاسن صورت و تسبیح به دست و اینا، به جای این ظواهر ایمانی ظواهر طور دیگه برای خودت تنظیم کردی، اون وقت رفقات هم طبعا از اون آدم ها انتخاب میشن. قانون جذب دیگه، ذره ذره کندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. بله، اون وقت با اون سنخ آدم ها راحت تر هش رو نش میکنی، با اون سنخی که هم شکلشون شدی. لذا ظواهر عوض میشه، به مرور اعتقاداتت عوض میشه. المرء علی دین خلیله، آدمی بر دین دوست خودش هست. بله، میفرماید که تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. رفقا دور و بریات که عوض شدن، با یه سری دیگه هشونش کردی، اعتقاداتت عوض میشه. بعد از تغییر ظواهر و تغییر اعتقادات، اون وقت مطالبات مردم از مسئولین عوض میشه. یه چهار تا مسئول مؤمن متدین هم که سر کار مونده باشن، دیگه کاری ازشون بر نمیاد و زورشون نمیرسه در مقابل سیل مطالبات منکراتی مردم. کار به جایی میرسه همجنس بازی میشه قانون. حالا ببینید، انشالله که نیاد، انشالله، ولی به عزم مردم بستگی داره که لا یغیر حتی یغیر. بله، و در نهایت بعد از تغییر مطالبات، تغییر نظام رخ میده، استحاله فرهنگی نظام رخ میده. خدای متعال به همه ما کمک کنه که با انجام امر معروف و نهی از منکر جلو این توطئه های دشمنان رو بگیریم. و این جلوگیری از توطئه های دشمنان بسیار کار سختی است، مگر به اذن الله، مگر به نصرت خدا، که کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره. این آخرین جلسه ای بود که درباره فاز اول دوره آموزشیمون عرض کردیم که سقوط نظام، استحاله نظام. انشاءالله از جلسه بعد در واقع دیگه از فضای خوف یه خورده فاصله میگیریم، به رجا میرسیم و میخوایم عرض کنیم که حالا این امر معروفی که ترکش باعث نابودی و هلاک میشه، انجامش به چه شکلی، با چه قوانین الهی و سنت‌های الهی باعث تعجیل ظهور حضرت ولیعصر و رسیدن به اون آرمان شهر مهدوی میشود. ان شاء الله ادامه بدید، گوش بدید، بقیه‌اش هم حتما اینجا متوقف نکنید، که در واقع مایوس نشید و به امید و امیدواری هم برسیم. پروردگارا همه ما رو جز سربازان حقیقی آقا امام زمان قرار بده.